اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 14 ماه آگوست سال 2021 میلادی است. لیلا ماهبیب عظیمی هستم. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم میکنیم. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه کنگرس ایالات متحده میگوید که تصاحب قدرت توسط طالبان به دلیل همدردی این گروه با القاعده و داعش به سود امنیت ملی ایالات متحده نیست. آقای گراهام گفت که دیر نخواهد گذشت که ایالات متحده یک بار دیگر از افغانستان تهدید شود. این سناتور جمهوری خواه بر تصمیم خروج نیروها از افغانستان نیز انتقاد کرده است. از جانب دیگر مایکل والتز قانونگذار جمهوری خواهی دیگر امریکایی با ارسال یک نامه به رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که هنوز هم برای حکومت به رهبری بایدن دیر نیست تا مسیر را در افغانستان تغییر دهد. آقای والتز در این نامه بر حمایت هوایی نیروهای امنیتی افغان در جنگ علیه طالبان، وضع تظاهرات بر پاکستان و برکناری زلمه خلیلزاد تاکید کرده است. آقای والتز در این نامه نگاشته است که پس از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، شبکه القاعده برخواهد گشت. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان پس از نشست دوحه هشدار داده است که هر حکومتی که با زور در افغانستان تحمیل شود یک دولت مطرود خواهد بود. مچ مکانل سناتور آمریکایی دیگر جمهوری خانی از جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته است تا به اعزام دوباره سربازان بیشتر به افغانستان پس از ضرب العجل 31 آگوست تعهد کند. آقای مکانل پالیسی رئیس جمهور بایدن را بی‌باکانه خوانده و گفته است که اگر حکومت به رهبری بایدن سربازان اضافی به افغانستان نفرستد، القاعده و طالبان ممکن 20 سالگرد حملات 11 سپتامبر را با آتش زدن سفارت آمریکا در کابل تجلیل کنند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت این کشور تصمیم گرفته است برای تقویت قوای مسلح و مقاومت ملی از تمامی امکانات استفاده کند. آقای صالح در یک توییت نوشته است که در نشست روز جمعه شورای امنیت ملی به ریاست محمد اشرف غنی تصمیم اتخاذ شده که در برابر طالبان تروریست استوار خواهند ماند. معاون نخست رئیس جمهور افغانستان همچنان نگاشته است که حکومت این کشور برای تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی و خیزش‌های مردمی از تمامی امکانات استفاده خواهد کرد. این در حالی است که گزارش‌های از پیشرفت‌های طالبان در شهرهای متعدد به شمول هرات، بادغیس، غور، لشکرگاه و قندهار نیز نشر شده است. اما وزارت داخلی افغانستان سقوط کامل این شهرها را رد کرده و گفته است که گروه طالبان در برخی جاها پیشرفت های داشتند و در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با آنان درگیرند. با آن هم ویدیوهایی از محمد اسماعیل خان قمندان جهادی و وزیر پیشین حکومت افغانستان نشر شده که در آن از تسلیم شدنش به طالبان صحبت شده است. گروه طالبان گفته است که آقای اسماعیل خان و سایر مقامات این ولایت با این گروه پیوسته‌اند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در مورد وضعیت افغانستان روز جمعه 13 آگوست پس از برگزاری نشست اضطراری کبرا به رسانه ها گفت که هیچ راه حل نظامی در مورد افغانستان وجود ندارد. نشست کبرا در بریتانیا برای پاسخ به وضعیت های اضطرار برگزار می شود که در آن مقامات ارشد دولتی، وزرا، مقامات استخباراتی، امنیتی و نظامی گرد هم می آیند تا در مورد مشکل به میان آمده تصمیم اتخاذ کنند. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
بوریس جانسن پس از این نشست از نقش بریتانیا در افغانستان دفاع کرد، اما وضعیت افغانستان را وخیم خواند. این نشست در حالی برگزار می شود که وزیر دفاع بریتانیا می گوید خروج آمریکا از افغانستان یک اشتباه است و این امر سبب ظهور مجدد القاعده در افغانستان خواهد شد. بن والس روز جمعه به اسکای نیوز گفت که غرب بهای تصمیم خارج شدن از افغانستان را خواهد پرداخت. وزیر دفاع بریتانیا بر توافق دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با طالبان انتقاد کرده و آن را یک معامله پوسیده عنوان کرد. تام توگین هارت رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بریتانیا گفته است که خروج شتاب زدن نشانه ای از پیروزی نیست. اما واشنگتن گفته است که برای ماموریتی که نیروهای آمریکایی به افغانستان رفته بودند تکمیل شده و اکنون زمان آن است که دوباره به کشورشان برگردند.
با توجه به پیشروی‌های گروه طالبان در افغانستان، سفارتخانه‌های اروپایی شمار کارمندانشان را در کابل کاهش می‌دهند. سفارت دنمارک در کابل به گونه موقت ماموریت دیپلماتیک خود را مسدود می‌کند، حالان که آلمانی‌ها کارمندان خود را شدیداً کاهش می‌دهند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته است که این کشور کارمندان عملیاتی ضروری خود را به حداقل می‌رساند. آقای ماس گفته است که گروه حمایت بحران فوراً به کابل فرستاده شده تا امنیت سفارت را افزایش دهند. وزیر خارجه آلمان از شهروندان کشورش خواست فوراً افغانستان را ترک کنند و اضافه کرد که در آینده برای تسریع روند خروج افراد از افغانستان ویزه در آلمان صادر خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با ابراز نگرانی از سرعت پیشروی طالبان در افغانستان میگوید که واشنگتن هنوز هم از نیروهای دفاعی و امنیتی افغان حمایت میکند. جان کربی عصر جمعه به وقت واشنگتن یک بار دیگر تاکید کرد که برهه کنونی مربوط به نیروهای دفاعی، امنیتی و رهبری افغانستان است و همین وخامت اوضاع باعث شد رئیس جمهور بایدن ماموریت کمک به کاهش تعداد کارمندان سفارت آمریکا را در کابل تایید کند.
ما هنوز هم نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را حمایت میکنیم. هنوز هم حکومت افغانستان و حکومت منتخب را در کابل حمایت میکنیم و این چیزی است که ما به آن متمرکز هستیم. ما به افغانها در میدان جنگ در زمان و جایی که میتوانیم کمک میکنیم. هنوز هم روی قرارداد انجام حملات هوایی از خارج در داخل افغانستان کار میکنیم تا اطمینان حاصل شود که از توانمندی های قوی مبارزه با دهشت افغانی از خارج افغانستان برخوردار هستیم تا تهدید علیه امریکا از افغانستان متوجه نباشد.
وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که حدود 3000 نظامی غرض تامین امنیت خروج کارمندان سفارت امریکا از کابل به افغانستان اعزام می شود. آقای کربی گفت که عملیات اعزام نیروهای نظامی به کابل آغاز شده و وظیفه این نظامیان حمایت و همکاری در کاهش کارمندان سفارت تا ختم ماه روانه میلادی در کابل است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این را هم گفت که شمار تخلیه کارمندان سفارت به دوش وزارت خارجه است، اما پنتاگون در انتقال رقم افراد مشکل ندارد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که افغانستان در آستانه یک فصل پر هرج و مرج و ناامید کننده دیگر در تاریخ خود قرار دارد. آقای گوترش گفت که وضعیت افغانستان از کنترل خارج می شود.
سمت دادن حملات علیه غیر نظامیان نقض جدی حقوق بشردوستانه بین المللی بوده و به مثابه جنایت جنگی محسوب می شود. پیام جامعه جهانی به آنهایی که در مسیر جنگ قرار دارند باید واضح باشد. کسب قدرت از راه نظامی تنها میتواند یک پیشنهاد شکست خورده باشد که یا به طویل شدن جنگ داخلی و یا هم انزوای کامل افغانستان خواهد انجامید.
منشی عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که عاملین جنایت جنگی باید پاسخگو قرار گیرند و از اعمال قیودات توسط طالبان در مناطق تحت کنترل آنان به ویژه بر زنان و خبرنگاران ابراز نگرانی کرد. وزیر خارجه روسیه خروج سربازان آمریکایی و آنچه وی به اعتنایی حکومت افغانستان را به طالبان می‌خواند عامل پیشرفت این گروه در افغانستان عنوان کرده است. سرگی لاوروف روز جمعه به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان در مذاکره با گروه طالبان درباره آینده این کشور بی‌میل بود. آقای لاوروف افزود که در این حالت طالبان تلاش کردند اوضاع را از راه نظامی حل و فصل کنند و آنان شهرها و مناطق بیشتری را تصرف می کنند و این به گفته آقای لاوروف بد است و درست نیست. وزارت خارجه افغانستان تاکنون درباره این اظهارات آقای لاوروف ابراز نظری نکرده، اما حکومت افغانستان در گذشته نیز گفته است که خواهان حل و فصل سیاسی جنگ افغانستان است و تاکید کرده که طالبان میل به حل و فصل سیاسی اوضاع ندارند. مقامات آمریکایی نیز اقدامات اخیر طالبان را در مغایرت با توافقنامه آمریکا طالبان عنوان کرده و گفتند که اقدامات نظامی طالبان مطابق روح توافقنامه دوحه نمی باشد. آقای لاوروف با انتقاد از نحوه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تاکید کرد که مذاکرات صلح باید دوباره احیا شود. مردم کابل روز جمعه هراسشان را از حکومت طالبان در حال ابراز کردند که حملات تهاجمی این گروه به ولایت همجوار کابل رسیده است.
چند قبل هم طالبان اینجا حکم فرما بودند و یک حکومت نکردند که برای مردم خوشایند باشه. حالی هم از امو حالت مردم فکر میکنند.
گران هستیم خاطر چه طرف افغانستان جنگ است. افغانستان روز برای سکر است. باید دولت کار باید کنه. باید غم مشکلات مردم بیچاره دوا شوند.
در حالی که کابل هنوز مستقیماً با تهدید طالبان مواجه نیست، پیشروی‌های طالبان در سایر نقاط افغانستان تصرف جنگجویان این گروه را بیشتر ساخته است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقام‌های بریتانیایی گفتند که در اثر گلوله‌باری در ساحه پیلموت واقع در جنوب غرب انگلستان 6 نفر کشته شدند. پریتی پاتل وزیر داخلی بریتانیا این گلوله‌باری دست جمعی مرگبار را تایید کرده و آن را رویداد تکان‌دهنده توصیف کرده است. پلیس بریتانیا با نشر اعلامیه گفته است که دو زن و سه مرد به شمول مظنون در اثر جراحاتشان در محل گلوله‌باری جان باختند و یک زن دیگر لحظات پس از انتقال به شفاخانه درگذشت. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس بریتانیا گزارش داده است که این گلوله‌باری با دهشت افغانی مرتبط نیست. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه به خانواده هایی که منازلشان در نتیجه سیلاب های مدهش و لغزش زمین تخریب شده است وعده داد که حکومت آستین بالا زده و آنان را کمک می کند. آقای اردوغان که در آسیب دیده ترین منطقه ناشی از سیلاب ها در ترکیه صحبت می کرد همچنان گفت که کار برای جبران خسارت قربانیان سیل آغاز شده است. گروه های نجات و کمک رسان 10 جسد دیگر را نیز از زیر گلولای پیدا کردند که به گفته مقامات ترکی شمار قربانیان این حادثات طبیعی در ترکیه به 27 تن رسیده است. مقامات گفتند که فکر می شود ده ها تن دیگر هنوز ناپدید باشند و بیش از 1700 نفر از سرتاسر منطقه سیلاب زده تخلیه شده و بسیاری به گونه موقت در لیلیه های محصلین مسکن گزین شدند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماهبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. سازمان ملل متحد خواستار حمایت بین المللی برای کمک به صدها هزار غیر نظامی افغان شدند که از تشدید جنگ هایی که در نتیجه خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور به وجود آمده است فرار می کنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می شنوید.
پیشروی های سریع طالبان در بیشتر نقاط افغانستان ناظران بین المللی و داخلی را متعجب ساخته است. این وضعیت همچنان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بشر دوستانه را که برای کمک به صدها هزار بیجا شده و بدون سرپناه از جنگ فعالیت داشتن را در حالت بد قرار داده است. سازمان ملل متحد می گوید که از بحران انسانی در افغانستان نگران است. این سازمان هشدار می دهد که اگر خشونت ها در این کشور به گونه قابل توجه کاهش نیابد، تلفات غیر نظامیان بی سابقه خواهد بود. شیبا منتو، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان، وضعیت را بحرانی خوانده و می گوید که تأثیر این وضعیت بر زنان و دختران به ویژه نگران کننده است. این مقام ملل متحد میگوید که زنان و کودکان که 80% یا 1.4 میلیون افغان را تشکیل میدهند از پایان ماه می به این سو از خانه هایشان فرار کردند.
بیجا شدگان غیر نظامی در مورد شکنجه توسط گروه های غیر دولتی مسلح و از حضور مواد انفجاری دستسازی شده در جاده های بزرگ صحبت می کنند. همچنان نه تنها افزایش ناامنی ها، ما شاهد تلفات غیر نظامیان هستیم که به صورت نگران کننده در حال افزایش است و بخش فزاینده آن را زنان و کودکان تشکیل می دهد که هدف قرار گرفتند.
تشدید درگیری ها در تمام نقاط افغانستان جریان دارد و شهرهای بزرگ یکی پی دیگر به دست طالبان سقوط می کنند. خانم آنتو می گوید که افرادی که مجبورن خانه هایشان را ترک می کنند در نزدیک مناطق خود آواره شدند. شماره هم به کشورهای همسایه پاکستان و ایران فرار کردند، اما با توجه به بحران در حال تحول در این کشور می تواند که این وضعیت تغییر کند. از این رو UNHCR از کشورهای همسایه می خواهد تا سرحدات خود را برای افغانهای مهاجر باز کنند.
ناتوانی در تلاش امنیت ممکن است جان افراد ملکی را به خطر بیندازند. در مجموع ناامنی های سراسری در بسیاری از نقاط افغانستان به طور فزاینده روشن است که افغان های خارج از کشور ممکن است نیازهای حفاظتی بین المللی داشته باشند. سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کشورها خواسته است تا بدون در نظر گرفتن قوانین حقوقی کنونیشان اطمینان دهند که این افراد می توانند امنیت داشته باشند.
خانم مانتو می گوید که UNHCR و شرکایش کمک های بشری را برای نزدیک به 400 هزار بیجا شده افغان فراهم می سازد و می گوید که در میان نیازهای مهم آنها غذا، سرپناه، مراقبت های صحی شامل می باشد.
صدای آمریکا
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
سقوط شهرها، ولسوالی‌ها و برخی از بنادر تجارتی در افغانستان مشکلات اقتصادی زیادی را در بازار تجارت و داد و ستد ایجاد کرده است. مردم با قیام بلند و سرسام آور مواد روبروند و اموال تجارت در مسیر ورود گیر می‌مانند. برای بحث در مورد شرایط اقتصادی افغانستان در شرایط کنونی و با اوضاع وخیم امنیتی که حکم فرماست و چگونگی برون رفت از این معضل، نشست کوتاهی داشتم با محمد توفیق فضیلت، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی که به توجه رسانیده می شود.
در شرایط کنونی اقتصاد منبع و اساس زندگی فرد در جامعه و در نظام کپیتالیستی یا سرمایه‌داری در شرایط فعلی است که متاسفانه در زندگی امروزه از بابت امنیت بلخصوص مردم افغانستان رنج بزرگ میبرند و افغانستان در دهه‌های اخیر واقعا یک امیدواری بود در رابطه با رشد اقتصاد افغانستان. بعد از سال 2000 افغانستان در کاتگوری 6 در سطح رشد اقتصاد دنیا قرار داشت که ما کاتگوری 8 بلندترین کاتگوری می باشد از بابت رشد اقتصادی. اما متاسفانه بعد از سال 2015 و بعد روز به روز ما به طرف بحران اقتصادی مواجه شده هستیم که در چند ماه آخر واقعا مشکلات بسیار بزرگ دامنگین اقتصاد افغانستان شده که در چند روز آخر هم شرکت‌های ترانزیتی در افغانستان اینا ابلاغ کردن که بعد از این متشبسینی که مال به افغانستان وارد میکنه اگر در راه اموال از اینا میسوزه، چور میشه یا کدام مشکل نیه، هیچ شرکت ترانسپورتی و ترانزیتی مسئولیتی را زیر بدوش نمیگیره. فلحاظا در چنین شرایط هیچ تاجر جرأت از این نمیکنه دوباره مال وارد کنه به افغانستان و افغانستان کشوری که مهاد دستش است و رای دیگه نداره بجز از واردات به داخل کشور. این بزرگترین یک شکست اقتصادی بر افغانستان است.
خب به نظر شما دولت چگونه میتونه در حال حاضر اوضاع اقتصادی و قیام را کنترل کنه تا جبران خسارات ناممکن نشه؟
در کل بلخصوص در شرایط فعلی وقتی که ما از حکومت صحبت میکنیم، حکومتی که فعلا 10-15% حکومت داری در دستش است و امنیت کشور در دستشان است، اینا چیزی کردن نمیتونن در شرایط فعلی. فقط چیزی است که اینا میتونن که یک تفاهم را بین جنای مخالف امضا کنن تا مردم راحت کار خود را پیش ببرن و واردات صادرات بیشتر شد و خوبتر و میتونه که سازمان های بین المللی مداخله کنه در همچون شرایط بسیار وخیم، چون همه مردم، رسانه های تمام دنیا و سازمان های بین الملل آگاه هسته که افغانستان بیش از 85% فیران به دست نیروهای مخالف هسته و اونا تمام بنادر وارداتی را تحت کنترل خود دارن.
خب اقتصاد افغانستان طوری که شما میدانین وابسته به کمک های جهانی بوده. در حال حاضر گفته میشه که دولت یک مقدار از بودجه غیر نظامی را به بودجه نظامی منتقل کرده. آیا این کار تا چی حد میتونه روی تمویل پروژه های انکشافی تأثیر گذار باشه؟
در شرایط فعلی خب کسی جرات از این نمی کنه که به بیدنگ پروژه های اشتراک کنه، بلخصوص پروژه های دولتی، به خاطر از این تمام تاجرا اونا از دو طرف ترس و حراس دارن. یک طرف از بابت سقوط حکومت داری است و دوم از بابت واردات پول به داخل کشور. بعد از سال 2015 افغانستان یک بلخصوص تاجرها یک ریسک بسیار بزرگ را احساس میکنن، جرات از این نمیکنن که مال بیشتر وارد افغانستان کنن و سال 2023 بزرگترین ریسک هم از بابت دیگه که با وجود آمدن مرض کرونا بود که یک رکود اقتصادی بر کشور بود و از لحاظ امنیتی هم مشکلات بسیار وخیم را افغانستان متقبل شده و میشه. دیگه فکر نکنم پروژه انکشافی فعلا در افغانستان به پیش بره و یا کس پروژه بگیره.
با وضعیتی که در افغانستان جاری است همکنون، شرایط اقتصادی تا چی حد وخیم خواهد شد؟
رسانه‌های افغانستان تا حد افغانستان انعکاس میتن برای مردم و جامعه بین المللی. امروز فقط میبینیم شما که از 34 ولایت افغانستان بیشترین مردم اینا یا به کشورهای همجوار ما مسافر شدن و مهاجر شدن رفتن و در این روزهای اخیر که بنادر همسایه ها و سرانداز همسایه ها بسته است برای افغانستان، همه به طرف کابل رو جاوردن و دوستان رسانه‌ای تصویری اینا میشه که برن به ساعت کابل، یعنی ساعت مرکزی کابل، ببینن که بسیار حالت مردم خراب است. کسایی هستن که روزانه با 50 افغانی 30 افغانی زندگی خود به پیش میبرن. این حالت بسیار وخیم است. ما امید داریم که سازمان‌های بین‌الملل بالخصوص امریکا، کشورهای ناتو، کشورهای بزرگ اقتصادی، سازمان بانک جهانی اینا رسیدگی کنه به مشکلات حاد مردم افغانستان.
جناب محترم محمد توفیق فضیلت، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی، سپاسگزار هستیم از وقت گران بهایتان.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر می دانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. با تشدید حملات جنگجویان طالبان و سقوط پیهم مراکز شماری از ولایات افغانستان، فرار خانواده ها از نیروهای طالبان که بخش اعظم افغانستان را تحت کنترل خود درآورده اند، برای برخی از پناهندگان که از مرگ فرار کرده اند حتمی است. حالا آینده نامطمئن و خطرناک را برای آنها به همراه داشته است. هدر مرداک، گزارشگر صدای امریکا، گزارشی را تهیه کرده که برگردان آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجهتان می رساند.
اینجا اجساد و مقبره های مردان، زنان و کودکان ناشناس قرار دارد که در تلاش برای فرار از جنگ، شکنجه، آزار و اذیت و فقر شدید جانهای خود را از دست دادند. آنها در مناطق مرزی ترکیه یا در میان قایق‌های شکسته در نزدیکی ساحل وان، یک مسیر مشهور برای قاچاقچیان پیدا شدند. با وجود خطر، با تصرف قریه‌ها، شهرها و روستاها توسط گروه طالبان در افغانستان، خانواده‌ها به مرزها هجوم آورده و بسیاری از آنها برای پناهندگی به ترکیه از طریق ایران خود را می‌رسانند. آنها میگویند که در مناطق تحت کنترل طالبان هر کسی که مرتبط با دولت افغانستان، نهادهای خارجی و یا به عنوان قوم هزاره شناخته شود در خطر مرگ قرار دارد. فرید بارگزای که یکی از فرماندهان نیروهای نظامی دولت افغانستان بود، میگوید که طالبان از او خواستند که به این گروه بپیوندد و هنگامی که او حاضر نشد این کار را بکند، با او توصیه شد قبل از این که کشته شود باید وطن را ترک کند.
این یک فاجعه در افغانستان است و از این بدتر هم میشود. بسیاری از مناطق توسط طالبان تصرف شده است.
جنگ های جاری در افغانستان مکاتب و مشاغل را در بسیاری از نقاط کشور تعطیل کرده است و جنگجویان طالبان در حال حاضر نسخه سختگیرانه قوانین اسلامی خود را در این مناطق اجرا می کنند. قاسم یوسفی که از جمله دانشجویان پوهنتونی در کابل بود می گوید:
ما تهدیدهای زیادی از سوی طالبان دریافت کردیم. بسیاری از دوستان و استادان ما کشته شدند.
در این آپارتمان مزدحم که خانواده های زیاد دیگری نیز هستند، میگویند که زنان و دختران در بیشتر مناطق افغانستان مانند دهه 1990 که طالبان این کشور را کنترل می کردند، اکنون زندگی می کنند. لینا سادات که قبلا آموزگار زبان بود میگوید:
حتی حالا زنان نمی توانند به بازار بروند و یا تحصیل کنند. اصلا امن نیست.
اما خانواده هایی که به ترکیه فرار می کنند هیچ گونه دسترسی به کمک های بشردوستانه یا مسیر مشخصی برای هر نوع وضعیت قانونی ندارند. در طول راه آنها خطر دستگیری، بازداشت، ضرب و شتم یا بدتر از آن را دارند. بسیاری از آنها مدت کوتاه پس از ورود به ترکیه اخراج می شوند. بارگزای و همراهانش مطمئن نیستند که کجا می توانند به سلامت بروند. بنابراین سعی می کنند حدود 1500 کیلومتر تا استانبول پیاده روی کنند. او میگوید اگر آنچه را که اکنون تجربه می کند از ابتدا می دانست، شاید هرگز به اینجا نمی آمد.
بهتر است در وطنم بمیرم. فقط تهدیدهای زیادی وجود داشت، اما فکر میکردم رفتن به استانبول آسان خواهد بود، اما خطرناک است و خانواده ها با بدبختی و تحقیر زیادی روبرو هستند.
اما آنها میگویند به هیچ وجه نمیتوانند از این سفر خود صرف نظر کنند و حتی اگر این کار را انجام دهند در مسیر راه ربوده و یا دستگیر خواهند شد. آنها میگویند تنها راهی که اکنون میتوانند بروند به جلو است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. جنگجویان در مالی بیش از 50 روستایی را در نزدیکی مرزهای بورکینا فاسو و نایجیریا قتل عام کردند. این منطقه شاهد افزایش خشونت از سوی بنیادگراهای مسلمان و مسلح بوده است و فعالان از مقامات می خواهند که اقدام کنند. انی ریزبرگ از باماکو گزارش دارد که شرح آن را سحر عظیمی تقدیم می کند.
جنگجویان یک شنبه گذشته به طور همزمان سه قریه در شمال مالی حمله کردند که بر اثر آن بیش از 50 غیر نظامی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. روستاهای همسایه کارو، ایواتاگونا و داوتوکفو در منطقه در نزدیکی مرزهای نایجریا و بورکینافاسو قرار دارند که طی چند سال گذشته شاهد افزایش خشونت‌های اغلب مرگبار بوده است. المهدی سیسی هماهنگ کننده یک گروهی از سازمان‌هاست که از مردم سونگوی نمایندگی می‌کند و می‌گوید از طریق یک برنامه پیامی رسانی از بمکو مهاجمان به هر چیزی که حرکت می‌کرد، از جمله کسانی که از مساجد خارج می‌شوند و کسانی که از مزارع و روستا در حال بازگشت بودند، شلیک می‌کردند. باتو در بیانیه منتشر کرده از دولت مالی و جامعه بین‌المللی خواسته است تا امنیت منطقه را تامین کنند و جنگجویان را خلع سلاح کنند.
ما نمی توانیم بفهمیم که چگونه محل مانند کارو و تاگونا، جایی که پایگاه های نظامی حتی 18 کیلومتر دورتر نیستند، قتل عام در حال رخ دادن است و نیروهای تقویتی وجود ندارد. هیچ پیگرد قانونی وجود ندارد. ما نمی فهمیم.
از زمان شورش و کودتای توارگ در سال 2012، مالی شاهد بی‌ثباتی سیاسی مزمن و افزایش خشونت اسلامگرایان بنیادی بوده است. الیونتین، کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در مالی، از طریق برنامه پیام رسانی داکار گفت که این گروه اسلامگرا از منابع معدنی محلی عمدتاً طلا استفاده می کنند و می توانند خود را تامین کنند. او می گوید
در واقع ما به تدریج یک دولت در داخل ایالت داریم یا دو ایالت در داخل ایالت و این یک تهدید واقعی برای دولت مالی برای بقای دولت آن می باشد.
همسایه های مالی، نایجریا و بورکینافاسو نیز با خشونت های گروه های اسلامگرا مواجه شدند. در همان روز حملات در منطقه گاو، جهادگران مشکوک به نیروهای بورکینابه در نزدیکی مرز مالی حمله کردند. 3 غیر نظامی نیز در حملات هفته گذشته در شمال بورکینافاسو کشته شدند. دین میگوید منطقه ساحل نیز نیاز به یک استراتژی منطقه‌ای دارد که بر تمام کشورهای آسیب دیده در ساحل و غرب آفریقا متمرکز است. الیونتینگ، کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در مالی اضافه می کند.
مشکل فقط تنها کشور مالی نیست. ما نمی توانیم مالی را با واکنش امنیت ملی برطرف کنیم. ما نمی توانیم این کار را برای بورکینافاسو و نایجیریا انجام دهیم. آنچه باید ساخته شود یک استراتژی منطقه‌ای است. با تمام افریقایی ها که منطقه را پوشش می دهند و کسانی که مورد حمایت قرار می گیرند، این مهم است که توسط جامعه بین المللی حمایت می شوند.
صدای امریکا تلاش کرد تا با مقامات مالی درباره این گزارش صحبت کند، اما آنها از اظهار نظر خودداری کردند. انتخابات مالی در فوریه سال 2022 برنامه ریزی شده است. تین می گوید ناامنی در مرکز و شمال مالی همچنان اولویت اصلی دولت انتقالی است.
و حال می رسیم به پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی داشته باشید.